أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیق است آیات نورانی سوره مبارکه هود رو مطرح میکنیم و الان آیه 35 و بعد از آن رو بازگو کردیم. قسمتی مطرح است که خداوند ماجرای گفتگو و درگیری پیر بزرگ پیامبران الهی شیخ الانبیا حضرت نوح رو مطرح می فرماید. قسمت هایی رو دیشب مطرح کردیم که دیگه بوی یأس و نومیدی از سخنان نوح به شامه ما هم می رسید و احساس کردیم که دیگه نوح هم احساس خستگی دارد، احساس دلتنگی از این مردم دارد. فرمود ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم. گمان میکنم که دیگه نصح و نصیحت من سودی به شما نخواهد داد اگر شما به گونه ای عمل کرده باشید که خداوند بخواهد رهایتون کند. این خیلی مهم است عزیزان. تا زمانی که کار انسانها در هر رتبه‌ای که باشند از کفر و فسق و فجور هنوز به آنجا نرسیده باشد که خدای سبحان دست لطف و حمایت را از سر اینها بردارد، باز هم بارقه های از امید وجود دارد. اما اگر کار انسان به جایی رسید که خداوند به شکل کلی رها کرد یک انسان رو، دیگه اینجا هیچ احتمال نجاتی، فلاحی، رستگاری نیست و این لحظه سقوط و خطرناکترین حالت برای یک انسان است. و این جایی است که بزرگان، حکیمان، لبیبان، خردمندان و اولیاء خدا وقتی این حالت رو حس میکنن دیگه تمام غمها بر دلشون بر حال روز خیلی از انسانها میاد که مبتلای چنین توبیخی به چنین پایان ناپسندی میشنن. نوح الان چنین حالی رو دارد، احساس میکند که دیگه کار جماعتی تمام است و خداوند اینها رو به خیشتن خیش وانهاده است و رها کرده است. که البته این همان گونه که دیشب عرض کردم هیچ شائبه این ندارد که یک صدم هم در ذهن بیاید که خداوند میخواهد اغوا کند. پس این بحث جبر است، همان از که دیشب توضیح داده شد. آب جوش میسوزاند، آتش میسوزاند، دست و درون آتش میکنیم، پس جبر است که دست ما سوخت. نه، چرا؟ چون خدا خاصیت سوزاندن با آتش داده است، پس این جبره که دست من بسوزد. خب نه، دست من نباید درون آتش بره، این آتش رو برای گرما بخشی و کاربرد انرژی من میتوانم استفاده کنم، نه برای خانمان سوزی. این خاصیت الهیست که خداوند به این موجود و به این پدیده داده است. در مسائل طبیعی همین است، در مسائل تشریعی و حقوقی و دینی هم همین حالت وجود دارد. اعمال ما اقتضا دارد، بازتاب دارد عزیزان، و نتیجه اون بازگشت به خود آدمیان است. به هیچ شائبه تحمیل اراده الهی بر انسانها در این جهت دیده نمی شود. خب این مطالب بود که گفتیم و تمام شد. در اینجا در آیه 35 دیگه نشد دیشب وارد بحث شدم که ام یقولون افتراه، آیا میگویند که، آیا نکند که میگویند افتراه، اینها افترایی است که بسته است. مفسرین گاهی سعی کردن که اینها رو، این قسمت یعنی همین تک آیه رو هم در ادامه مطالب حضرت نوح بدانند، یعنی از زبان همون جماعت و حال روز و بررسی همون گروه، مثلا حضرت نوح بگوید که نکند که اینها گفتار من رو افترا میدانن، قل بگو، خدا به نوح میگوید بگو که ان افتریتهو، اگر من افترا ببندم جرمش به عهده خود من است، و انا بریم مما تجرمون، و من بریم از اون چه شما جرم میکنید. مثلا میشود این آیه رو از ادامه گفتار خود نوح دانست، منافاتی نداره، تا حدی میشه این رو درست کرد، اما شاید بنابر بعض از ادله این مطلب و این آیه به اصطلاح ما جمله معترضه باشه. اینو توجه بفرمایید، از اسالیب و شیوه ها و سبک های قرآن این است. در لابلای یه حکایت و ماجرایی که در حال مطرح شدن است، خداوند داره ماجرای مریم رو مطرح میکند، یک مرتبه خطاب میکند به پیغمبر مکرم اسلام، یا رسول الله شما در اونجا نبودی که ببینی در امر انتخاب کفیل و سرپرست برای مریم بنی اسرائیل چه قوغا کردن، ما کنت لدیهم، تو نبودی اونجا که ببینی چه شد. یه مرتبه یه سخنی با پیامبر گفته می شود، در عین اینکه یه ماجرایی داره مطرح میشه یه جمله معترضه گفته میشه، یه حشف ملیحی به اصطلاح ادبی، یه کلام معترضانه در این وسط میاد که نقش جمله معترضه ارتباط مطلب دیروز با امروز است، حکایت گذشته و امروز رو با هم پیوند دادن به نوعی و خاطر مستمع رو از یک نواختی به در آوردن به نوع دیگر و از یک غیبت به حضور آمدن به اصطلاح ادبی به بیان دیگر، و یه لطافتی در این کار وجود داره. اینو ما خودمون هم در زبانمون داریم، اینو در اصطلاح خودمون داریم، چیزی رو نقل میکنیم وقتی میگیم حواست جمع باشه مطلب این چنین است، بعد ادامه ماجرا رو بازگو میکنیم. این مصطلح در میان سخن گفتن و شیوه بیان، احتمال اینه که این جمله معترضه به پیامبر باشد، یعنی یا رسول الله ام یقودون، شما دارید این مطالب ناب رو از دل تاریخ بیرون میکشید. خب این شوخی نیست، ببینید به چه دقتی این مطالب رو دارد پیغمبر بازگو میکند، خداوند به پیغمبر میگوید و رسول هم برای مردم داره مطرح میکنه. ظرافت های سخن نوح میاد، ظرافت های درگیری میاد، ادامه آیات انشاءالله تا پایان امشب فردا شب باز هم ادامه این ماجرا رو که ببینید، واقعا خیلی ظریفه این نکات دقیقی که داره گزارش عینی خداوند، تصویر برداری صحنه درگیری است اصلا بین نوح و قوم که بازگو میشه. نکنه که میگویند دینها رو شما بافته ای پیامبر، شما که نه مکتبی رفتی، نه کتابی دیدی، نه از تاریخ نوح شما مثلا خبری دارید، نه جندی شاپور بودید، نمیدانم نه آکادمیای افلاطون رو در یونان و عرض به خدمتون آتن دیدید، شما که اینها ندیدید. نکنه اینها میگن افترا است که شما میگویید. قل بگو یا رسول الله. از این کلمه قل ذهن ما متوجه میشه که خطاب این آیه به وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی است. یه لحن خطاب صمیمانه نزدیک با پیامبر مکرم اسلام حس میکنیم. بگو پیامبر اگر من افترا ببندم فعلیه اجرامی، این اجرام این کار به عهده خود من است، یعنی من تاوان اون رو پس میدهم. کلمه اجرام از همون ماده ایست که همیشه اشاره کردیم، از ماده جرم و جرم گرفته میشه. گفته شده است که جرم در لغت به معنای قطع کردن و جدا کردن و بریدن است، به همین خاطر مجرم از این کلمه گرفته شده است. مجرم کسی است که رشته اتصال خیش با خداوند سبحان میبرد و جدا میکند، با اعمالی که مرتکب میشه مسیرش رو از حق دوگانه میکند، به سوی دیگری حرکت میکند، میبرد رشته اتصال را، منبع فیض رو از خودش قطع میکنه، پشتبانی و حمایت خداوند رو جدا میکند از خود. نام این جرم است و کسی این کار رو انجام میده میشه مجرم. بگو اگر من افتراء ببندم فعلیه اجرامی، من خودم تاوان این جرم رو باید پس بدم و من تلخی اون رو باید بکشم. اما و انا بریم مما تجرمون، و این طور نیست، شما دارید جرم مرتکب میشید و حقیقت رو پشت پا میزنید و اتهام وارد میکنید، و من بریم و فاصله دارم و جدایی میگزینم از آن که شما ارتکاب اون میکنید و به اون متوجه. خب این تمام شد جمله معترضه، برمیگردیم به حکایت خودمون. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمنه. دیگه این اشاره کردم اون کلام آخر و فصل دیگری از ماجرای نوح از اینجا شروع میشه. وحی شد به نوح که آقای نوح مسلمن انهو، ببینید انه اینها رو میگن حروف تحقیق، یعنی قطعیت و حتمیت رو میرساند مؤکدن. انهو لن هم برای نفی ابدی میاد. وقتی میخواد چیزی رو قاطعانه نفیش کنید با لم نمیگوین، با لن میگوین در کلام عرب. لن یؤمن من قومک، دیگه هیچ کس از این قوم ایمان نمی آورد. مسلم دیگه یک نفر از این جماعت ایمان نمی آورد. الا من قد آمن، مگر همونهایی که تا الان تا امروز ایمان آوردند. خب این یه خبر قاطعانه محکم و قطعی است که خداوند در قالب وحی به نوح مطرح می کند. خوب توجه کنید، دو سه تا نکته رو می خواهیم اینجا در ادامه آیه بهره‌برداری کنیم. اولا این شیوه سخن گفتن از آینده با قاطعیت که بدانید نمیدانم این بنا تا چند روز دیگر فرو میریزد، این بنا فرو نمیریزد، تا چند روز دیگر این انسان از بین میرود، میمیرد، اون نمیمیرد، این طور میشه، اینها چیزی نیست، اینها دانشی نیست که کسی بخواد اینها را تعلیم کسی بکند. اینها بشوی اوراق اگر هم در سمایی، که سر عشق در دفتر نباشد. کسی نمیتواند از حوادث آینده وجود با انّا و انّا و لن سخن بگوید. مؤکداً قطعاً فردا این ماشین آنچنان میشود، آتش میگیرد، نمیدارم این کس چنین میشود، این آقا، کسی نمیتواند به این تأکید و قطعیت و مسلمیت سخن بگوید. در هیچ مدرسه، هیچ دانشکده، هیچ آکادمی، نمیدانم هیچ مقام علمی چنین چیزها در طول تاریخ بشر تدریس نشده است و نخواهد شد. اینها نیست مگر از وحی ناب الهی. این مایه های علمی و تعلیمی پیامبران است. در بحث بررسی غیب، دیشب غیب میدانن نمیدانند، اون قضایایی که دیشب بود اشاره کردم خدمت عزیزان. ببینید اینه، خداوند سبحان داره خبر میکند نوح را با علم وحی از آینده، که دیگه بدون اگر شما هزار سال دیگه هم ببانی، شما 50 آما، 50 سال، عرض الف سنه الا 50 آما، 1000 منهای 50 مانده 950 سال، اما دیگه هیچ فایده ای ندارد، یک نفر دیگه به تو ایمان نمی. اینو باید خدا بگد، این اخبار اخبار وحیه، اینا رو جایی نمیتوان دید، خواند، فرا گرفت جز از منبع وحی. خب با این قاطعیت سخن گفتن، این یک. دوم دیگه وقتی این جمله شنیده شد دیگه وظیفه عوض میشه، یعنی فصل نوی در زندگی نو. تا زمانی که هنوز بارقه هایی از امید هست باید تلاش کرد، یعنی تا زمانی که ببینید به همین تعبیر خودمون قطع امید نشده، معلم، مربی، هادی، مشفق نباید دست از تلاشش بردارد، ولو اینکه 1% هنوز از 100% امید دارد، برای همون 1% هم تلاش باید بکند. نمیتونه بگه دیگه با یک گل بهار نمیشود، نمیدانم این چنین است اون چنان است. این شیوه معلمان و مربیان نیست. یه معلم، یه مربی، یه هادی مشفق تا آخرین لحظات که احساس کند هنوز یأس نیومده باید تلاشش رو بکند. هیچ توجیهی نداره که دست از تلاش بردارد، سست شود، بیمیل باشد، نه، باید به جدیت به صحنه باشه، هیچ مثلا هم نومیدش نکنه، نگرانش نکنه. ببینید این بزرگ مرد الهی از اون روز اول که صحبت میکرد تا این روز آخر که خدا داره بشین حرفو میزنه در تلاشش فرق نکرده. برید سوره مبارکه نوح رو بخونید. اسررتو، اعلنتو، گفتم، شب گفتم، روز گفتم، مخفی گفتم، آشکار گفتم، تمام راهکارهای تعلیم و تربیت و تبلیغ رو عمل میکنه تا روز آخر، هیچ کوتاهی نمیکند، تا جایی که دیگه خدا بهش میگه تمام است، میگه هیچ فایده ای. اگر این طور شد دیگه نباید با سیاست قبلی عمل کرد. حالا همون انسانی که تا دیروز به تمام وجود، به تعبیر ما فول تایم، تمام وقت کوشش میکرد، دل میسوزاند، حریصون علیکم هرس میزد بر این مردمان و بر هدایت اینها، دیگه بهش میگن حجات تکان نخور، میگن دستت سربالا نکن، هیچ دیگه تلاش نکن و کوشش نکن. چرا؟ این حکمت عاقلانه است، این رویه خردمندانه است. تلاش و کوشش در جایی باید صرف بشه که ما نتیجه بتونیم بگیریم، ولو اندک باشه، ولو تلاش زیاد بکنیم نتیجه کم هم بگیریم، باز دلمون گرمه که نتیجه گرفتیم. اما جایی که تمام تلاش ها و کوشش ها هدر می شود و هرز می رود و هیچ بار و ثمری ندارد، دیگه این درخت بی بار رو نباید دیگه نگرش داشت، دیگه این درخت بی ثمر رو باز پای اون کار کردن و زحمت کشیدن و این دیگه فایده نداره. وقتی که ببیند معلم و مربی دیگه فایده نداره، این آقا رو سپردن در این رشته ورزشی، وقتی این مربی تمام تلاشش رو میکنه، هنوز امید داره که این بتونه ساختار وجودی خودش رو با این ورزش هماهنگ کنه، اما دیگه به جایی میرسه که دیگه میگه آقا این تو این ورزش چیزی نمیشه. لذا که هر چی کار کنه، هر چی نیرو و سرمایه گذاری بکنه، فایده نداره و بیخوده. لذا میگن دست بردار، دیگه فایده نمیکنه، رها کن. واقعا این چنین است عزیزان. اونجایی که انسان دیگه احساس کند نمیتواند مثمر ثمر باشد، تضییع عمر، اینجا دیگه زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان. اینجا جاییست که باید گفت چاک جهل و حمق نپذیرد رفو. اگر احیانا دیدی این پارگی از حماقت و از جهل است، دیگه مطمئن باش رفو نمیشه، دیگه تخم حکمت رو اینجا دیگه مریضه پندگو و رها مکن و حفظ کن سخن رو، تمام تو نگه دار اون روزی که جایی که بتوانی استفاده کنی. و اینم فراموش نکنیم، باز اینم خیلی مهم، اگر در مسائل اقتصادی است، اگر در مسائل تربیتی است، اگر در مسائل معنوی است، همین راهکار، همین اصل هست. دیگه جایی که احساس شد مثمر ثمر نیست، اصرار نکنید، دیگه اینجا باید دست بردارید، اینجا دیگه باید خط رو عوض کنید، مسیر رو عوض کنید. دیگه نباید انرژی، توان و کوشش انسان بی خود هدر شود و نابود شود. خب جناب نوح بدان که دیگه هیچ ایمانی نمی آورند، فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. اما در این حال ببینید، بالاخره انبیا از هر پدری پدرترند برای مردم واقعا. یعنی ما اصلا درجه محبت و مهربانی انبیا رو به امت وقتی نگاه میکنیم، دیگه نزدیکترین مثال فقط میتونیم هم پدر و مادر بگیم، اونم کم میارن. یعنی پدر و مادر هم واقعا کم میارن در کنار سنجش محبتی که پیامبران الهی به مردم دارن. یعنی واقعا یه جایی هم پدر و مادر هم دیگه به تعبیر ما خسته میشن، اما انبیا خسته نمیشن. یعنی اونها بازم تا اون لحظه آخر که خدا بهشون بگه دست بردار، دست بر نمیدارن، باز هم میگن که اللهم ان قومی، پروردگار این قوم من نادانن، جهل اینها رو ببخش و به من توان بده که بتونم باز سعی خودم رو بکنم. یعنی اینها باز مشفقانه و ناصحانه تو صحنه ایستادن. وقتی خداوند به نوح این جمله رو گفت که اینها ایمان نمیارن، دیگه نوح یه حالت تأسف و تأثر و غمی در دلش دیده میشود. فرمود فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، دیگه اینجا جای غم نیست، دیگه بر این جماعت نباید تأسف داشته باشی، بر اینجا دیگه بأس و غم و نگرانی و استراب و دلهوره و ناراحتی دیگه نباید پای اینها صرف کنی. بما کانوا یفعلون، علتش این فعل اینهاست و رفتارهای اینهاست، دیگه اینجا استحقاق این نداره که دلسوزی کنی، دلنگرانی بکنی، دیگه اینو نخواستم. لجاج و عناد اگر به صحنه آمد، دلسوزی فایده ندارد. تا جایی دل بسوزان که احساس میکنی لجاج و عناد نیست. اگه وقتی جای لجاج و لجبازی و عناد به صحنه آمد، دیگه نباید اینجا دلسوزی کرد. رها کن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. بسیار. تا این قسمت دیگه پایان رسالت و مأموریت جناب نوح است. کار تبلیغ تموم شد، اون مقداری که نتیجه گرفت همین است دیگه. یعنی یه عمر تبلیغی طولانی نداریم ما در قرآن ایران، اما در روایات داریم، در تاریخ داریم، مثلا 80 خانوار دیگه خیلی زیاد دیگه رقم خیلی بالا آمار زیادی که دادن، گفتن 80 خانوار به نو ایمان دادن، بگین آقاش 5 تا مثلا 400 نفر، بگید 500 نفر، به 1000 نفر نمیرسند. کسانی که به عنوان مؤمنان پیرامون این شیخ الانبیا رو گرفتن، خیلی فکر داره انسان ببینه چطور میشه اینا، چطور این خطوط رو این بزرگ مردان الهی گشودن پیش پای بشریت و به همین حد اقل نتیجه همگاه ساختند، اما کارهای بزرگی رو نشان دادن و باب اون رو گشودن و راه اون رو باز کردن برای آیندگان که بیاید کسی که و ان من شیعته لابراهیم، مسیر ابراهیم رو نوح هموار میکند، ابراهیمی که تمام بشریت تا امروز افتخار میکند مسیحی یهودی مسلمان که بگد من ابراهیمی هستم و خودشون رو به نوعی به ابراهیم منتسب کنند که او وامدار شخصیت بزرگواری چون نوح است. خب این قسمت تمام شد دیگه، از اینجا یه دوران فترتی رو میبینید، یه دوران فاصله شروع میشه، هیچ واحد زمانی ما نداریم، کمیت نداره بگیم چند سال، اما از اینجا دیگه مشخصه که باید این جماعت از میان بروند. من جمله رو بگم اینجا بعد ادامه آیه رو، وسنع الفلک. ببینید در نظام طبیعی عالم عزیزان، اگر هر موجودی از مسیر خودش خارج بشه، تو نظام طبیعی عالم هر پدیده اگر در مسیر خودش باشه کارکردش مثبته، اگر هر پدیده در مجرا، در کانال و در مسیر خودش قرار نگیره، این دیگه کارکرد مثبتی ندارد، این انحرافه. شما ببینید وقتی که یه عرض به خدمتون پدیده‌ای در مجرا و مسیر خودش نباشه، قهرن در نظام تکوین یعنی در نظام مادی و طبیعی عالم فاسد میشه، از بین میره. وقتی یه میوهی درست در مجرای خودش نباشه، درست حفظ نشه، این فاسد میشه. و وقتی یه شیعی، یه مادهی به فساد رسید، فساد آغاز چیه؟ نابودی و هلاکت و تباهیست. این یه قانون تو خلقت، یعنی تو نظام آفرینش، تو نظام طبیعی عالم همینطوره. اگر یه پدیدهی تو مجرای خودش قرار بگیره، در جای خودش قرار بگیره، میماند درست استفاده میشه، اما اگر در جای خودش نباشه، این بدونید رو به فساد میره و به فساد که رسید مقدمه نابودی و هلاکت و نیستیست. اینو تو طبیعیات، تو عالم حیوانات، تو عالم نباتات، حتی تو عالم جمادات این رو حس میکنیم و میبینیم و لمس میکنیم، خودمون تو زندگیمون میبینیم. مثل اینکه در قوانین الهی، در نظام دینی و تشریعی هم همینطوره. یعنی اگر شیعی، اگر چیزی، اگر عملی در مسیر فساد قرار گرفت، دیگه به یه جایی میرسد که این فساد به حدی میرسه که دلیلی برای ماندن نداره، فواره چون بلند شود سرنگون شود، دیگه به زیر میاد. این در سنت الهی است، این در قانون و نظام عطفن الهی وجود داره. این جماعت و قوم هر جور میشد باشون کار شد، اصول تربیت بهشون گفته شد، اصول هدایت گفته شد، بهره‌وری از زندگی به اینها تعلیم داده شد، چگونه از خودتون بهره ببرید، از دنیا بهره، اینا گوشون بده کار این مسائل نبود. اینا توی دنیای بسته محدودی فکر میکردن که شبهای گذشته دیدیم، چشمشون بستش، گوششون بسته است، خوابن، نمیخوان از خواب برخیزند. به تعبیر جناب نوح اینها عما دارند، چشم بسته است و هیچ واقعیت و حقیقتی رو از خودشون نمیبینند. حالا چنین انسانهایی، وجود اینها دیگه الان زیان برای خلقت و آفرینش. وقتی خداوند این رو به نوح گفت، نوح اجازه پیدا کرد به اذن خداوند اون جملاتی بگه که شنیدید در سوره نوح، ربه، دست رو بلند کرد و این رو بنده بارها عرض کردم عزیزان، بترسید از اون وقت، وقتی و لحظه ای که یه دستی که در نزد خدا جایگاه داره بلند بشه، وقتی دست ولیگی از اولیاء خدا به تمنا در بارگاه خداوند گشوده می شود و باز می شه، اینجا پشت انسان می لرزه که یه ولی دستش بلند کند و بگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا. پروردگارا، این محاسن سفید نوح است و دست بلند نوح و بارگاه نوح پذیر دارد میگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه خدایا از این ظالمین و کافرین دیگه رو زمین کسی رو باقی مگذار. اینا همونا این که لن یؤمنه، دیگه هیچ خیری در این حاله نیست. حالا ببینید اینجا یه سوالی، یه نکته شاید تو ذهنمون موج بزنه. ببینید جناب نوح نمیخواد از کسی انتقام بگیرد، در کار انبیا اصلا انتقام وجود نداره، خداوند هم از کسی انتقام نمیخواد بگیره از بنداش، قانون باید پیاده بشه. در ادامه همین نفرین حکمتاشو ببینید، اگه همین نفرین است نافرین است، به تعبیر ما آفرین نیست نافرین است نفرین است، همین ادامهشو نگاه کنید. چرا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ علت اینه انهم، اینا گروهی هستن که اگر اینها بمانند روی زمین دو اتفاق پیش میاد خدایا. اینها یزلو عبادک، این نسل نسل بعدی رو هم خراب میکنه. یزلو عبادک، اینا محیط رو ناامن میکنن از جهت تربیت، محیط کفر زده یه شرک زده یه فسق زده، هیچ اصلاح پذیرم که نیستن اینها دیگه. اینا اولا محیط رو ناامن میکنن از جهت اخلاق اجتماعی، یزلو عبادک. دو، ولا یلدو منهم الا فاجرا کفارا، اینا هم محیط رو خراب میکنن هم ژنتیک هم وراثت، فرزندانی هم که از اینها به دنیا میان همین خصال زشت آبا و پدران و مادرانشون رو دارن. اینا نسلی رو که تحویل میدن به جامعه خراب است، محیط اجتماعی رو هم خراب میکنن. خب در شخصیت آدمی سه نکته اساسی وجود داره دیگه، یه محیط است و وراثت است و همون خود، همون خودی که میتواند بالاخره این آثار محیط و وراثت رو کم و زیاد کند در وجود هر انسان. اینها این دو عامل رو متاسفانه تهدید جدی هستن براش، یکی وراثت دوم محیط. اگر این چنین است پس نباید دل خوش داشت به این. اگر اینها بمانند یزلو عبادک ولا یلدو منهم الا فاجرا کفارا، اینم سخن نوح هست. خب حالا چه باید کرد؟ حالا دست نوح بلند شد نفرین شد دیگه، با همین دست که بلند میشه یک زیر روی بشد این آسمان و زمین به هم توبیده بشد و دیگه اینها یک ثانیه این آتش بیاد و اینا از بین برن، نه این خبرانی. حتی اگر نوح هم نفرین کنه، حتی اگر خدا هم به نوح این اجازه رو بدهد و خداوند سبحان هم بخواد در اینجا اعمال قانون کنه، اعمال قانون اسباب میخواد. حتی معجزات الهی هم وقتی میخواد شکل بگیره، معجزه هم که میخواد محقق بشه یه سیری داره عزیزان، یه سیری داره. یعنی جناب موسی باید بیاد با عصا به دریا بزند، عصایی باشد دریایی باشد، بعد اونگاه اون مقدمات شکل بگیره تا بالاخره جماعتی بیان رد چند و نجات پیدا کنن. آقای نوح مشغول شد، باید از قانون اسباب شما هم پیروی کنی. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، برو مقدمات کارت فراهم کن، چکار کنیم آقا؟ وصنع الفلک، برو بساز فلک را. دو کلمه داریم اینجا که قابل استفاده است، یکی وصنع، کلمه وصنع از ماده صنعت و صنع میاد. یه وقتی توضیح میدادم به دوستان ما سه کلمه داریم، فعل، عمل، صنع، سه تا. اینا برای کار گفته میشه اما فرق میکنه. گاه یه کاریست که ممکنه با فکر و با اراده انجام بشه، گاه نه اصلا خود به خود ممکنه با بادی، با طبیعت، با فعل، با حرکات طبیعی انجام بشه. فعل عامه، به هر چیزی فعل گفته میشه، حتی به واکنش های شیمیایی فعل و انفعالات شیمیایی گفته میشه. به اینا اعمال شیمیایی شنیدی کسی بگه؟ میگن فعل و انفعالات شیمیایی. اگر یه مقداری کار جدیتر باشه، با فکر و دقت بیشتری بخواد عمل بشه، انجام بشه، بهش عمل میگن. هیچ وقت شنیدید بگن تو بیمارستان اتاق فعل؟ نه، میگن اتاق عمل. فعل جراحی میگه کسی؟ نه، میگن عمل جراحی. چرا؟ چون عمل دقتش با فعل فرق میکنه، اون کار دقیقتر رو عمل میگن. حالا اگر یه سطح بیاد بالاتر عمل میشه صنع، اون کاری که انضباط بیشتری میخواد، ظرافت فزونتری میطلبد، دقت بیشتری دارد به اون صنع میگن. اون صنعته، اون صنعه. لذا در مورد حضرت باری تعالی صانع در صفات خداوند فاعل یا عامل کمتر از صانع گفته میشه. صانع به خداوند، به فعل خداوند صانع گفته میشه بیشتر به خاطر این دقتایی که وجود داره. مشخص میشه که کاری که جناب نوح میخواد انجام بده کار دقیقی است، یه کاری است که این خیلی انضباط میخواد. چیست؟ وصنع الفلک. کلمه فلک از ماده فلکه، فلکه به معنای تدویر، به معنای یه مداری که این مدار ضلع خاص نداشته باشه، یه نقشه هندسی که ضلع خاص نداشته باشه، اینو میگن. الان شما میگید فلکه، قبلا بیشتر گفته میشه، الان دیگه کلمه میدان مصطلح در بین ما، قبلا میگفتن فلکه آب، میگفتن فلکه برق، همین کلمه فلکه رو به کار میبردن بیشتر. خداوند فرمود بساز فلک را. فلک از ماده فلک می آید به معنای تدویر. نام کشتی در اینجا فلک گفته شد به تعبیر الهی، در جای دیگر الواح و دسر گفته می شود، یعنی میخ و چوب. اونجا ابزارش رو میگه، اینجا شکل هندسیش خداوند به نوح میگوید. گاهی هم کارکردش رو میگه، سفینه، چون آب رو سفن میکند، این سونسو میزند در کد. گاهی هم به فعلش گفته میشه، جاریه، جوار، چون جریان دارد. چهار تا اسم به این پدیده در قرآن داده میشه، به کشتی به اصطلاح. آقای نوح بساز فلک را. منتها خیلی زیبا اینجا خطاب میشه، خوب دقت بفرمایید چه ظرافت هایی تو آیه وجود دارد. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا. خب الان این در بین ما مصطلحه، میخواید این بنا رو بسازید، این پروژه رو میخواید انجام بدید. اولین بحثی که مطرح میشه طراحی است. میگن آقا مشاورین، گروه مشاورین طراح کیان، مهندس طراح کیست؟ میگن آقا طرح رو بدید چه بکنن، بررسی کنن. ابتدا آن طرح است. خب بعد بفرمایید که این طرح که میخواد انجام بشه مجری کیست؟ میگن آقا شرکت مهندسیه، مجری اینه، این گروه اجرا میکنن این پروژه و طرح رو. بعد بفهمید در حین اجرا نیاز به ناظر نداره، چرا مهندس ناظر میخواد؟ در پیاده شدن این طرح مسلم حاجت به مهندس ناظر است. شما در اجرا یه پروژه سزل دارید، طرح دارید، اجرا دارید، نظارت دارید. خداوند هر سه رو اینجا مطرح میکنند. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا. تو بساز جناب نوح کشتی را، اما ما هم خودمون طرحش رو میدیم، هم نظارت میکنیم، هم طرح از ما، وحی نا، با وحی ما که میگیم چی بسازی، چگونه بسازی. نوح که خبر از کشتی ندارد، جناب نوح که منطقش منطقی کشتی نیست، اینجایی که الان داره قرآن صحبت میکنه اینجا بین النهرین جنوب بصره و حدود بصره امروز عراق است. نوح اینجا داره زندگی میکند، در اهل الواح گذشته، عرض به خدمتون سنگ نبشته های این منطقه عظیم، چون میدونید عزیزان، ذهن دوستان روشن هست، مهد تمدن و گاهواره تمدن بشری بین النهرین است. کدوم نهر؟ دو رشته نهر که اینها این درود عظیم از شمال ترکیه سرچشمه میگیرن، میان تمام خاک عراق رو مشروب میکنن، اونگاه به هم یکی میشن، به خلیج فارس میریزن. بستر یکی آرام است، دیگری ناآرام است. اونی که ناآرامه دجله، اونی که آرام است تشنه. آب فراتم ای اجل مهلت بده. فرات است که این دو میان این خاک عجیب عراق رو، اینی که واقعا سرزمین عراق از شگفت‌انگیزترین سرزمین های روی زمین از جهت خاک و آب، کمتر منطقه‌ای در دنیا این وضعیت رو دارد، این آب و خاک رو دارد، کمتر منطقی در دنیا این استعداد رو داره و این منابع رو دارد. اینجا مهد تمدن بشری است، یعنی اولین تمدن‌ها و جوانه‌های تمدن به گزارش تمام باستانشناسان، تاریخ‌نگاران، در همین جا جوانه زده است. اینجا مهد تمدن بشری است. لذا همین آقای ویلدورانت همینجا رو به اصطلاح در تاریخ تمدنش خاورمیانه، مخصوصاً بین النهرین رو، به عنوان گاهواره تمدن بشری معرفی می‌کند. میگه اینجا گاهواره تمدن است. خب در یه چنین منطقه ایست و این جای تأسف است که بالاخره ببینیم مهد اولیه یه تمدن بشر در این عصر و زمانی که ما ادعای دیگه اومانیست بشری به اونجا رسیده است و حال هوای بشریت انسان به اونجا رسیده، همینجا باید الان این وضع رو داشته باشه، این حال روز رو داشته باشد و این خونها و این قتلها و این ده ها هزار صورتی پرواز، هزاران تن مواد غنی انسان کش نابود کننده که صدها سال دیگه هم مردم این منطقه حتی ما و شما تاوان آثار اینها رو پرداخت خواهیم کرد و نسل های آینده ما باید همینجا بریزد و نابود کند این منطقه رو بشر و این فجایع همینجا به بار بیاد. اینجا نکات غم انگیز دردناک عصری است که ما داریم در اون متاسفانه زندگی میکنیم و در فضای مسموم آن نفس میکشیم عزیزان. به هر تقدیر اینجا چنین منطقی است، نوح اینجا داره زندگی میکنه، اینجا که بحث آب نیست، اینجا که بحث کشتی نیست، آه تا دریا تا جنوب تا کجا فاصله ای که نوح دارد عجیب است. لذا ساختن کشتی حاجت به طرح جدی دارد. خب میدونید خود ساختن کشتی هم اصلا هندسه میخواد، چون مدار بیزی است، قطر اطول دارد، قطر اصغر دارد، احتساب قطرها با بقیه، حجم، قانون ارشمیدس، تمام اینها تو کشتی باید لحاظ بشه، باید پیچیده خیلی پیچیده است، حجم، وزن، تمام اینا حساب دارد، هندسه دارد. اینها الان میبینید در دنیا فوق تخصص داریم، ما فقط پی‌اچ‌دی و دکتری نداریم در کشتی سازی، بالاتر از دکتری داریم در کشتی سازی در خیلی از دانشگاه‌های دنیا داره تدریس میشه الان و کار میشه. خداوند سبحان طرح اولیه ساختن کشتی را در شکل دقیق آن به این پیغمبر بزرگوار الهی ارائه میکند. نوح میشه اولین کسی که طرح کشتی را از خداوند دریافت میکند. وحینا اجرا به عهده نوح است، اما نظارت با کیست؟ به اعیننا، پیش روی خودمون میسازیم، ما نظارت میکنیم به این کار تا جناب نوح. مهندس ناظر خداوند است، طراح خداست، مجری پیغمبر بزرگوار الهی حضرت نوح. یه مثلث این چنینی رو تشکیل میده در این کار. مصنع الفلک بعیوننا و بعد، در این حال یه صدای محبت آمیزی رو میشنویم که آی نوح ما خودمون هستیم، نظارت میکنیم، حمایت میکنیم، کارت رو انجام بدیم. اما فراموش نکنی، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. عجب حرفی رو میگه خداوند، مبادا در حین کار با من گفتگو کنی در حق ظالمان. خاطرتون هست دیشب یه حدیث عرض کردم این حدیث عجیبی است. لا تجاود الله، با خدا مسابقه دلسوزی ندید، با خدا مسابقه جود ندید، دیگه کاسه از آش داغ‌تر نباشید، دایه از مادر مهربانتر، از پاپ کاتولیکتر معنا ندارد، دیگه معنا ندارد. در یه جایی که خداوند قیچی میکنه و قهر میکنه دیگه شما نبود وصلش کنید، شما که نمیتونید از خالق لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و رسول جلوتازی نکنید دیگه، پیشتازی بر اینا نکنید. پیشتازی بر خدا و رسول به منزله انکاره، به منزله مقابله است. آقای نو وقتی گفتیم دیگه کار اینا تمام است، ولا تو خاطبنی فلذین ظلم، و دیگه دلت به حال ظالمان نسوزه که اینجا دیگه نه شفاعت برمیداره نه وساطت برمیداره. ولا تو خاطبنی گاهی ببینید ما میشنویم، گاهی مثلا گاهی ممکنه خودمون به نوعی یه احساس مثلا دلسوزی نابجا گاه برای بعضی ها ممکنه داشته باشیم. انسانند، کدوم انسان عزیز من؟ کدوم انسان؟ به چه قیمتی؟ آیا تعریف انسان بر خیلی ها منطبقه؟ آیا اونهایی که واقعا آفت جهان بشریتن به اینها میشه گفت انسان؟ آیا میشه برای اونها ارزش قائل شد؟ هر کسی که این جسم و این شکل و شمائل رو داشته باشه میشه گفت انسان؟ ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، اگر کار به اونجا کشید که دیگه پرونده بسته شد تو نمیتونی این پرونده رو باز کنی، آقای نو تمام است. انهم مغرقون، دیگه اینها از صفحه روزگار محو میشوند و سخن به پایان میرسه. و یصنع الفلک و کل ما مر علیه. خب ببینید این جمله رو بگم همینجا، مثلا در رفتار خود نبی مکرم پیامبر، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، باز وضعیت پیامبر به نوح اگر مقایسه کنید قابل قیاس نیست. یعنی حضرت نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی در بین پیامبران الهی مظهر رحمته. باز انبیاء دیگه هم باید دستشون مقابل پیامبر دراز کنن از رحمت، اما همین پیامبرم به یه جایی میرسد که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین وقلز علیهم. گاه خدا به همین بزرگم میگه اینجا قلزت کن، اینجا دیگه جای رحمت نیست. نمیشه توازن رو به هم زد، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم جسوهان. و یصنع الفلک و کل ما مر. خیلی لطیف این آیات. ببینید ما یه بحثی داریم تو ادبیات، میگن حکایت حال ماضیه، یعنی یه چیزی در گذشته انجام شده، شما اینو زنده نشونش میدید، به یه بیانی میگید که میزی که الان داره انجام میشه، این میشه حکایت حال ماضیه. و یصنع الفلک، شروع کرد جناب نوح به ساختن کشتی به امر خدا و دستور خداوند. و کل ما مر علیه ملأ من قومه، خب می اومدند از کنار نوح رد می شدن، همون ملأ، همونهایی که اون روز تعریفشون کردیم، گفتیم کیند، همین صاحبان قدرت و اقتدار و زر و زور، و همین ها می اومدن از کنار نوح رد می شدن. سخر اومن، شروع می کردن به سخریه و مسخره و تمسخر حضرت نوح. این ها مسخرش میکردن، آقای نوح چیه سر پیری دیگه، دیدی نانی در پیغمبری نبود، آمدی دنبال نجاری رو گرفتی، شغل عوض کردی، مثلا دیگه خبری نبود، اونجا بازار کساد بود، اومدی دنبال نجاری مثلا. خب آقای نوح این هیولا چیه میسازی؟ کشتی چیه؟ تو اول آبش پیدا کن بعد شناگری بکن، این که آب نیست و کشتی میخوایی؟ حالا اگر کشتی میسازی چرا قد بزرگ میسازی؟ بالاخره یکم کوچیکتر بساز که مثلا بتونی تکانش بدی. شروع میکردند اینا، در تاریخ هست که دیگه حالا بماند، همین مقدارش بس است. اینا میگفتند یه لیچارهایی میگفتند، یه مطالبی میگفتند، یه چیزهایی میگفتند و قاه قاه میخندیدند و به تبسخر میگرفتند این بزرگ مرد الهی رو. همیشه بدانید عزیزان، همین تمسخر، همین کلمه مسخره و سخریه و تمسخر، امکان نداره به خود انسان بر نگرده. هر کی رو مسخره کنید فردا شما مسخره خواهید شد، این قانون خداست. اگر ما هر کسی رو به تمسخر بگیریم و مسخره و سخریه بگیریم، حتی ما دشمنمون رو نمیتونیم سخریه کنیم. به تمسخر و سخریه گرفتن دقیقاً بازتابش اینه که خود انسان مورد تمسخر و سخریه قرار میگیرد. فرمود ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. این قانونه. باش شما امروز هر چی میخواید بگید، امروز تمسخر کنید ما را، فانا نسخر منکم، به زودی نوبت ما خواهد شما. کما تسخرون، همونطور که شما دارید ما را به سخریه میگیرید، اما یه روزی ما به شما چیزی میگیم که دیگه کار نمیتونید بکنید. این نزدیک، این روز دیر نیست. فسوف تعلمون، سوف سین اینا زمان رو نزدیک میکنه، سین نزدیکتر، سوفه کمی کمتر نزدیکیش. فسوف تعلمون، میگن صبر عرض به خدمتون کوچیک خدا، عوام الناس میگن، این چیزی دلیلی مدرکی نداره، میگن صبر کوچیک خدا 40 ساله. این جناب نوح میگه فسوف تعلمون، این مثلا حالا این سوفه کی بوده، چه زمان بوده، ساختن کشتی تا طوفان چقدر فاصله است، اینا در قرآن نیست، در روایات هست، این مثلا 10 سال 20 سال، این زمانهای مثلا کم نبوده این زمان، و طبیعی هم هست کشتی عظیم این چنینی رو با اون امکانات یه نوح میخواد حالا با چند نفر همراهی کسی اگر مثلا این بسازه، کشتی که خب بعد بوده جماعتی رو به تعبیر یا امتی رو توش بگذاره، حالا ولی اینکه یه امت 400 نفری باشن، بلاخره این بوده کشتی است که یه جماعتی رو میخواد حمل کنه. فسوف تعلمونه، به زودی خواهید دانست، من یعتیه عذاب یخزی و یحل علیه عذاب مقیم. دو چیز رو خواهید فهمید، یه عذابی که میاد، من یعتی، چه کسی رو میگیره این عذابی که یخزی، یخزی اخزا به معنای خفت و خاری، یه عذابی میاد که به ذلت و خفت شما رو وادار میکنه، این مراد طوفانه. بعد از این طوفان که غرقه و یحل علیها عذاب مقیم. عذاب مقیم میاد. عذاب مقیم چیه؟ عذابی که دیگه دست بر نمی‌داره. تو دنیا ما هر مشکلی داریم بالاخره مقیم نیست، یعنی همیشگی نیست. تو این زندان‌ها، در گذشته زندان‌های قدیم خط می‌کشیدن زندان‌ها، زندانی‌ها امید داشتن که این خطا بالاخره یه چوب خط میشه، یک سال این چوب خط، یک سال، چون بالاخره به یه جایی میرسه تموم میشه، در باز میشه. مراجعه من و شما به پزشک، بیمارستان، درمان به امید این که دوران بحران مرض به پایان میرسد و از بیماری به در میاییم. یعنی هر عذابی رو، هر مشکلی رو در دنیا ما امید به برطرف شدنش. بالاخره یه وقتی عرض کردم گاهی دیگه بالاترین چیزی که برمی‌دارد مشکل را برای ما در دنیا مرگ است. خود مرگ راه رفع مشکلی یه وقتایی، یعنی یه وقتایی مرگ جوری است که دیگه راحت میکنه. یعنی واقعا گاهی میبینه انسان مثلا اطرافیانه بیمار میگن ما که مشکلی نداریم، ما که در خدمت آقا هستیم، پذیرایی میکنیم، اما دعا کنید خدا اون چه مصلحت است همون پیش بیاره، خودشون راحت باشن، خودشون ناراحتن، یعنی خدا برش دار. اما محترمانه میگن این رو، گاهی احساس میکنن که دیگه مثلا همین دیگه شاید راه راحتی باشه، باش رسیدن عقلا بهش، به این. اما عذاب قیامت عذاب مقیم است. لا یخفف عنهم العذاب، هیچ زمان نداره، تخفیف نداره، کاستی ندارد، پایدار، مقیم، عذاب مقیم. حتی اذا جاء امرنا، ساخت تا اونجا که رسید امر ما، اون امری که تعلق گرفته بود برای این قوم. و فارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل. مختصرش بگم از این آیه، بقیه مطلب میمونه برای فردا شب. خداوند با نوح موعدی قرار داده بود برای رسیدن عذاب. نوح منتظر باش، یه وقتیه که احساس میکنی آبهای زمین داره بالا میاد، یعنی سفره‌های آب زیرزمینی احساس میکنی سطح آب داره میاد. میگن آقا در فلانجا سطح آب بالا اومده که از زیرزمین‌های خانهشون گاهی در منطقه شمال این پیش میاد، نمیدونم بابل، مخصوصا در بابل، در خیلی جا آقا این آب سطح آب اومده بالا، جوری که وقتی دریا پیشروی میکرد چند سال قبل به خاطر بعض از مثالی که در شمال دریای خزر بود، این سطح آب میاد بالا. وقتی که جناب نوح سطح آب آمد بالا، بعد ما یه نشانه با تو داریم و اون اینه که وفار تنور، فار از ماده چی؟ فوران، جوشش شدید. بعد میبینی تنور، کلمه تنور همان تنوریست که شما میگویید. کلمه تنور در عربی تنوره، یعنی عرض میکنم خدمت دوستان از واژگانی که در قرآن وجود دارد و این واژه مشترک بین عربی و فارسی است داریم ما. یعنی اولا بدانید واژگان غیر عربی در قرآن وجود داره، هیچ اشکالی هم نداره، به عربیت قرآن هیچ صدمه نمیذاره، چون ساختار نحو صرف عربی است. اما یه واژگانی است که اینا باید غیر عربی بیاد، یعنی اسم اینا، نام اشخاص، یا یه چیزهایی بوده است که اصلا در زبان عرب نبوده. شما خیلی از نعمتهای بهشت رو که نگاه کنید کلمات عربی نیست، چون اصلا عرب اینا رو بلد نیست. و اتفاقا فوق‌العاده جالب است که اون کلمات فارسی اکثرش، یعنی وقتی خدا میخواد دیگه خیلی باغ فوق‌العاده، کجای عربا باغ فوق‌العاده دیدن؟ اینا فردوس نمیدونن چیست. فردوس چیه؟ همون پردیس خود ماست، از فارسی گرفته میشه، میشه فردوس. اینا از اونایی که اینا کسا یرسون الفردوس. یا مثلا میبینید در مورد بهشت و نمیدونم استبرق، ستبرق، ستبرق، استبرق، اینا همون ابریشم خود ماست، فارسی. اینا اصلا کلمه ستبر نمیگید، چقدر ستبر است این، اینا فارسی اینا کلمات. خیلی از واژه های بهشت اینا فارسیه، این فارسی است، یک رومی است، اینا از فرهنگ های دیگه، این هیچ اشکالی نداره، چون کلماتی در خود عرب نیست، باید به اونی گفته بشه متناسب با بحث. یکی از این کلمات که مشترک عرب ها میگن از ماست، فارس ها میگن از ماست، همین کلمه تنوره که منتها با یه تشدید تنور گفته میشه. زمانی که آقای نوح دیدی از همین محل تنور در خانه تو، از همینجا که محل آتش است دیدی آب فوران زد، این نشانه موعظت است. وقتی چنین چیزی رو دیدی بدون دیگه موعد رسیدن عذاب الهی است. اونجا قل نحمل فیها، اونجا ما بهت خواهیم گفت که حمل کن و بنه در این کشتی چی و چی، اینا رو دیگه بر کشتی سوار کن و اونگاه به اذن پروردگارت کشتی رو آماده حرکت خواهی دید، که انشاءالله آب و کشتی رو میگذاریم برای فردا شب و شروع حرکت کشتی نوح رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از لطائف و ظرائف کلام خودش در دنیا کوتاه مگرداند، توفیق زندگی با قرآن و اطاعت رو به همه ما عنایت بفرماید. خب حسب معمول شبهای گذشته من مایلم که یه حدیث باز خدمت دوستان عزیز در فضیلت بانوی بزرگوار زهرای مرضیه اشاره بکنم و همین کفایت میکند. ببینید عزیزان، این جمله سیدت النساء العالمین رو، خب اینو دیگه مصطلح بین ما زیاد میگیم، سیدت النساء العالمین، این لقب حضرت زهرای مرضیه است، التفات دارید؟ این عبارتی که عرض میکنم عبارت از بزرگی است به نام احمد زینی دهلان که این مفتی مذهب شافعی است، از بزرگترین مفتی های شافعی است، مذهب شو یکی از چهار مذهب اهل سنت. ایشان میگد بهی از زهرا و البتول، او زهراست و بتول است، افضل و نساء دنیا، با فضیلت ترین زن وجود و دنیا و هستیست، حتی مریم، ایشان میگه حتی مریم رضی الله عنها، به همون تعبیر اهل سنت رضی الله عنها در مورد مریم. بعد ایشان میگه، بازی آقای زینی دهلان میگه، کم اختاره المقریزی، کما این کرد که من دارم میگم، مقریزی از بزرگان علمای اهل سنت و زرکشی از بزرگان محدثین اهل سنت و الحافظ از سیوتی، ملا جلال سیوتی از بزرگان اهل سنت، اینا گفتن. سیوتی گفت فی کتابه ان نقابه، در کتاب نقابه شرح جمع الجوامع بالادله الواضحه، اینو گفتن به دلیل های روشن، التی منها، که از این ادله شون اینه که ان هذه الامه افضل من غیرها، امت متکامل اسلام نه در سیر زمان بنی اسرائیل، چون اینها تکلیف جامع و کامل وحی براشون اومده است. و صحیح ان مریم لیست به نبیه، میگه مریم پیامبر نبوده است، بل حکی الاجماع علی انه لم یتنبأ امرأة قط، و میدونیم اجماع داریم که هیچ زنی پیامبر نشده است. و قال صلی الله علیه و آله، رسول خدا درود و خدا بر او باد فرمود، مریم خیر نساء عالمها، مریم بهترین زن عالم و زمان خودش بود، و فاطمه تو خیر نساء عالمین، و فاطمه بهترین زنان همه عوالم است. رواه ترمذی، اینو باز میگه ایشان، ترمذی محدث بزرگ سنی نقل کرده است که رسول خدا فرمود یا بنیه، دخترم، الا ترزین، آیا دوست میداری، خوشنودی از این که انک سیدت و نساء العالمین، تو برترین زنان عالمیان هستی. قالت یا ابت فعین مریم، حضرت زهرا فرمودن به نبی مکرم جایگاه مریم کجاست نسبت به من؟ قال تلک سیدت النساء عالمها، مریم تا زمان خودش سیدت النساء عالمین است، اما تو در تمام این دوران. رواه ابن عبدالبر، این ابن عبدالبر از اونه که یک عناد شدیدی با شیعه داره، از اینا اینکه نعوذ بالله عذرخواهی میکنم شعر رو خوک معرفی میکنه، صاحب کتاب عقد الفرید، از اون متعصبهای شدیدی که نمیشه باهاش صحبت کرد اصلا، اینطور میگه این حدیث رو. وقت اخرج الطبرانی عزیزی من میگه خب اینا که حرفا رو میگن، خب مثلا چرا و چرا و چرا، بله عرض کردم که اینا رو قبول دارن، اونجایی که بحث تقسیم منافع اونجا مشکل دارن، اونجایی که بحث منصب خلافت او رو قبول نمی کنن، میگن نه خلافت مردم انتخاب کردن خودشون، و بعد از پیامبر دیگه نیاز به این نیست که پیامبر کسی رو معرفی کنه، اونجا بس چیز دیگه میشه، اونجا عوض می اونا اینا قبوله اما اونا قبول نیست. اونا پیامبر فرمودن فاطمه تو سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین و انها لتقوم فی محرابها، همون ادامه حدیث ها می ایستد فاطمه در محرابش و یسلم علیها، وقتی به نماز می ایستد سلام می کند بر او 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک از فرشتگان الهی و ینادونها به ما نادت به الملائکه تو مریم، و همونطور که با مریم صحبت می کردن ملائکه با او سخن می گوین و می گوین یا فاطمه ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، خداوند تو رو تطهیر کرده است و برگزیده است بر زنان عالمین، حسبک من نساء العالمین. پیامبر میگن افتخار زنان عالم 4 زن برجسته، مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه دختر رسول خدا و آسیه همسر فرعون. بعد در یه حدیث فرمودن و افضلهن فاطمه، در میان این 4 زن اون باز برجسته این 4 زن گزیده عالم در طول تاریخ دخترم فاطمه است. یه چنین بانویی که وقتی که به این حدیث انسان نگاه میکنه میبینه پیامبر وقتی اسم میبرن نام میبرن با یه لذتی با یه شعفی، اما ابنتی فاطمه، دخترم فاطمه، دخترم فاطمه، گاهی میبینید وقتی که امیرالمؤمنین عرض به خدمتون با یه افتخاری اهل بیت وقتی یاد میکنن رأیت امی فاطمه، دیدم مادرم فاطمه را که در شام جمعه ایستاد تا فجر و دعا میکرد برای همسایگان، سحرگاه بود گفتم مادر برای ما دعا نمیکنید؟ فرمود فرزندم حسن الجار ثم الدار، اول همسایگان آنگاه اهل این خانه. اینا میگن مادرم فاطمه، اون میگد همسرم فاطمه، اون میگد دخترم فاطمه. اون شعری که گاهی بعضی از این دوستان اهل ذکر میخوانن که دو عالم از علی نازد، علی از همسرش نازد، جا دارد که امیرالمؤمنین هم افتخارشون رو به همسرشون فاطمه قرار بدن و ما هم افتخارمون این باشه که نام این بانوی بزرگوار بالاخره سیره او را، رفتار او را و شخصیت او رو به عنوان محبوب خودمون، معشوق خودمون و الگوی خودمون قرار بدیم. خداوند توفیق نزدیک شدن به این بانوی بزرگ خلقت رو به همه ما مردانمون و زنانمون عنایت بفرماید و این توفیق بده که ما که عنوان اون رو گاه یدک میکشیم با نام فاطمه و زهرا قلب مقدس این بانو رو از خودمون نشکنیم و نیازاریم انشاءالله.